تو خدا نگه نمیگو بیرا بود و بیجا بود و زمانی که پا به ایکس بودیشون بفهمن حجاب چیه، راه خدا چیه، حق چیه. مثلا خیلی از کارهای از قرآن یاد گرفت و به این باعث میشه که زندگی آدم رو به پیشرفت بشه، هم دستمزد در دنیا داشته باشه و هم در آخرت.
خب بانو محمدی، اشاره به این کردم که موضوع برنامه ما پیام هست. یک دختر جوان هستین، بفرمایید که وقتی فضای مجازی و تکنولوژی امروزه در دسترس ما باشه، حتما پیام‌های رد بدل میشه. چقدر اهل این پیام‌ها هستین؟ چقدر از این فضای استفاده میکنین و چه پیام‌هایی دریافت میکنین و ارسال میکنین به دیگران؟
بله، من خودم شخصا دختری هستم که نمیگم که من از گوشی نا استفاده نمیکنم، خیلی هم دوست دارم، عاشقانه وارد دنیای مجازی میشم. از راه بد نه، از راه درست، از این گوشی میتونم هم برای درست استفاده کنم، برای غلط. من خودم داخل چندین کانال هستم، کانال‌های اسلامی، و از اون میتونم خیلی استفاده و درست بکنم. من بیش زیادتر نکته‌های اخلاقی نمیفهمیدم داخلم کانال گذشته میشه، او فهمیدم و دیگران به دیگران منتشر میکنه. این سوال هم برسن به کسی که از اون استفاده میکنه. و از عزیزای خواهشمندم، دختر خانمای گل، که در حال حاضر شرایط افغانستان خودشا میفهمه، مکتبا اینا بسته، بالی دخترا اینا، و از ما خواهشمندم بیکار به خونه نشینه، بیان وارد حفظ قرآن کریم بشن که انشالله اونا از این بهره بی نصیب نشن.
و پیام های زیبایی گفتین که از کانال ها شما میگیرین و برای دیگران منتقل میکنین و میرسانین، این چی اهمیتی میتونه در زندگی فردی ما داشته باشه و به اجتماع ما در کل؟
این میتونه که مثلا دختر خانمای ما، نوجوانان و عزیزای ما از خیلی چیزا بیخبرن، این باعث میشه که اونام سر چشم اینا وا بشه و بفهمن مثلا درباره حجاب چیز نمیفهمن، درباره صلح دوستی نمیفهمن. این پیام باعث میشه که برای از اینا تاثیر بذاره و به این پیام عمل کنن. فقط نمیشه دنیای مجازی بریم داخل بازی و ویدیو یا بریم داخل اینستا و تیک تاک و اینا، برها این چیزا خیلی زیاده. بعضی اینا متاسفانه استفاده غلط میکنن. از این فضای مجازی ما میتونیم استفاده درست کنیم و راه رسیدن به خدا باشه.
موفقیت بیش از این داشته باشیم. روزهای خوبی در انتظار شما باشه و خیلی تشکر میکنم که پاسخ سوالات ما دادین. روزتان بخیر.
دست شما درد نکنه. تشکر میکنم از شما و از شنوندگان گرامی ما. السلام علیکم و رحمت الله.
بله، این هم موسیقی پیامک ها که بخواییم چند تا پیامک برای شما خوبان بخوانیم. اولین پیامک از کابل هست. رقیه جان هاشمی گفتن که گاهی آدم ها برداشتشان از عشق و تعهد هر لحظه کنار هم بودن هست، در حالی که این درست نیست. اگر شما دو تا پرنده رو با یک دیگر ببندید، آنها در مجموع 4 بال خواهند داشت، اما هرگز موفق به پرواز نخواهند شد. وقتی تلاش میکنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمیبری. آرام باش، نفس بکش، رها کن، فقط در لحظه زندگی کن. زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود. مشکل جزی از دنیای مادی است. در واقع همه چیز مسئله است، نه مشکل. فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است. برنج هایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند. زکریا احمدی از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبه مختار هستم. بله، خیلی خوبه که آدم هر چیزی که میفهمه به دیگران بیاموزانه. پیامم برای مخصوصا دختر خانم ها و همچنین آقایان محترم، پیامم در مورد ازیه که وقتی که به این دنیا میایین، هدف از خلقت خود خور بشناسین. بچه خوبه که بریم و به دنبال ازی جستجو و کاوش کنیم. کتاب قرآن کتاب زندگی، کلا برنامه زندگی ما به داخل قرآن شریف هسته. اگه که خواسته باشیم زندگی خوبی داشته باشیم، بریم در آیات قرآن تدبر توجه کنیم و خیلی مسائل ریز و باریکیه که خیلی جا آدم به مشکل برمیخوره، ولی بره همو از داخل قرآن سرچ کنه یا پیدا کنه، قشنگ میتونه مشکل زندگی خود حل کنه. و من توصیه میکنم برای هموطنان خود، مخصوصا به نوجوانان عزیز، اونایی که رده سنین 18 تا 25، خیلی خوبه که برن به دنبال ازی و زندگی رستگار و واقعا خوبه میتونن داشته باشن.
رایحانه محمدی از مشهد گفتن سلام عزیزان روی موج جوانی، در فضای مجازی سعی میکنم از پیام‌های منفی دوری کنم، چون به شدت روی روحیم تأثیر منفی میمانه و تا مدت‌ها ذهن مرا درگیر میکنه. رضا برومند از هرات گفتند سلام، بهترین پیامی که دریافت کردم تا به حال از همسرم بوده و بعد از او از دخترم که پیام داد دانشگاه قبول شده و هم رشته ای که خوش داره.
به نام خداوند توانا، نام عبدالجبار قیام هست، از ولایت غور. البته سفر داشتیم بیت الله شریف، برگشتیم در وطن، در حق وطن هم دعا کردیم خداوند آبادی را، آرامی و صلح و آرامش بیاره به وطن ما، هم وطن دارای ما بتونن که با تمام خوبی های زندگی، با محوریت اسلامیت و انسانیت خوبی، همه شهرهای افغانستان به یک آرامی و آرامش زندگی بکنن. خود کلمه پیام میشه که تفسیرهای گوناگون کرد و البته ما هم مسلمان هستیم، ما ابتدا باید پیام دین برسانیم که اولین آیه که قرآن نازل شد بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اقرا بود، گفت بخوان. پیام علم باید برسانیم به همه همشهری های خود، به همه هموطنان خود. پیام میشه مثلا واژه های گوناگون برایش خطاب کرد و تفسیره کرد، یعنی باید یاد بگیریم، بیاموزیم و بیاموزانیم دیگران.
سلام عزیزم، نروی موج جوانی شنونده همیشگی شما راضی هستم از هرات. پیامی که برای جوانهای همسن خود دارم ایست که سعی کنند در کنار تحصیل یک کار یا یک تخصص یا یک هنر هم یاد بگیرند. خب دوستان، وقت بر ما باقی نمانده، فقط در همین فاصله ما موضوع هفته آینده را براتون بگم که باز بریم سراغ بخش پایانی. موضوع هفته بعد روی موج جوانی خانه است و سوالی که از شما پرسان کردیم ایست که حرف اول و آخر را در خانواده شما چی کسی میزنه و چرا، و از اهمیت خانه و خانواده با شما صحبت خواهد کردیم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
رنج و گنج فقط هم قافیه نیستن، در کنار هم خیلی معنا دارن. ای که گفتن گنج در رنج است، حرف خیلی درست است. شعر سعدی را هم شنیدیم که نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. دیگه معلوم است که اگر رنج و سختی نکشیم و آزمایش نشویم، آب دیدن نمیشیم. وقتی در کوره رنج و سختی قرار بگیریم، فهمیده میشه که اصلا قابلیت تبدیل شدن به یک چیز با ارزش داریم یا نه. امام علی علیه السلام میفرمایند ارزش آدمی به هنگام مواجهه با مشکلات آشکار میشود. امیدوار هستیم که هر آنچه از خداوند می‌خواهید نصیبتان شود. دوستان عزیز جوان و جوان دل، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. روز رخصتی خوب در کنار عزیزانتان داشته باشین. خداوند پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تلاش داعش و القاعده برای دستیابی به پهپادها و تجهیزات نیروهای خارجی در افغانستان. دیدار امیرخان متقی با معاون سفیر قطر در کابل. و بازدید طالبان و سازمان‌های بین‌المللی از منطقه بحران زده بلخ. با نام و یاد خداوند متعال. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده برای دستیابی به پهپادها و سایر تجهیزات نظامی بر جای مانده از نیروهای خارجی در افغانستان تلاش می‌کنند. تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود به فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله داعش و القاعده پرداخته است. در این گزارش آمده است که یافته‌ها نشان می‌دهد این دو گروه تروریستی برای دستیابی به پهپادها و سایر تجهیزات پیشرفته نظامی بر جای مانده از نیروهای خارجی در افغانستان تلاش می‌کنند. همچنین این گزارش مدعی شده که ایمن از ظواهری سرکرده القاعده زنده است و با دولت موقت طالبان روابط نزدیک و آزادانه دارد. در بخشی از گزارش آمده است که به نظر می رسد رهبری القاعده نقش مشورتی برای طالبان دارد و این دو همچنان ارتباط نزدیک خودشان را حفظ کردند. بر اساس این گزارش القاعده بیشتر در جنوب و شرق افغانستان فعال است، اما می کوشد در ولایات غربی مانند هرات و فراه نیز جایگاه خود را تقویت کند. گزارش همچنین می افزاید که القاعده در تلاش است شماری از جنگجویانشان را در شمال افغانستان تجمیع کند تا بتواند در آنجا برای فعالیت‌هایش پایگاهی داشته باشد. این گزارش با وضعیت کنونی القاعده و رقیب آن داعش پرداخته. داعش را یک تهدید کوتاه مدت و القاعده را تهدیدی در دراز مدت دانسته است. بر اساس این گزارش داعش خراسان در تلاش است تا برای حملات تروریستی به پهپاد و تجهیزات پیشرفته نظامی دست یابد. از سوی دیگر القاعده نیز به تجهیزات مهمی که از نیروهای خارجی در افغانستان جا مانده است چشم دارد و مشخصا دنبال دستیابی به محدود کننده های فرکانس، تجهیزات دید در شب، تصویرگرهای حرارتی و پهپادهای با قابلیت حمل مواد منفجر است. پیش از این وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گزارش داده بود تجهیزات به ارزش 7 میلیارد دلار که به حکومت سابق افغانستان کمک شده بود اکنون در اختیار دولت موقت طالبان قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل در حالی از تلاش داعش و القاعده برای دستیابی به پهپادها و تجهیزات بر جای مانده از نیروهای خارجی در افغانستان گزارش می‌دهد که پیش از این جنرال کنت مکنزی رئیس وقت ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفته بود که نظامیان این کشور تجهیزاتی را که نتوانستند با خود از افغانستان خارج کنند را پیش از ترک کابل تخریب کردند. وی تاکید کرده بود همه موترها و طیاره‌ها تخریب شدند و دیگر کسی قادر به استفاده از آنها نخواهد بود. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار معاون سفیر قطر در کابل درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. دفتر وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان امروز اعلام کرد که امیرخان متقی و سعید العیده در این دیدار بر ضرورت گسترش روابط دو کشور تاکید کردند. وزارت خارجه دولت موقت طالبان افزود که همکاری در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، زراعت، معادن و تولید برق از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بوده است. دولت موقت طالبان در افغانستان و قطر روابط نزدیکی دارند. ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع دولت طالبان چند روز پیش بعد از بازگشت از قطر از همکاری دوحه و کابل برای صیانت از سرحدات افغانستان خبر داد. مقامات دولت موقت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی برای بررسی اوضاع ساکنان بلخ به ولایت سرپل افغانستان رفتند. خبرگزاری صدای افغان آوا به نقل از منابع محلی در ولایت سرپل گزارش داد که محمد یعقوب رحمان آکه والی این ولایت به همراه علی اکبر اوف نماینده سازمان ملل در افغانستان، نجیب الله رحمانی رئیس برنامه جهانی غذا در منطقه شمال و نمایندگان تمامی ادارات دولتی امروز از ولسوالی بلخ بازدید کردند. محمد یعقوب رحمان‌آکه در این سفر به ساکنان بلخ اطمینان داد تمامی آواره شدگان می توانند به منازل خود بازگردند. والی سرپل در ادامه کمک‌های اعطا شده به ساکنان منطقه بحران زده بلخ را ناکافی توصیف کرد و خواستار توجه جدی سازمان‌های کمک رسان به مردم این ولسوالی شد. رامز علی اکبروف نماینده سازمان ملل در امور افغانستان نیز هدف از سفر به بلخ را نظارت بر نحوه توزیع مواد غذایی بین آوارگان و شناسایی افراد آسیب دیده در نبردهای اخیر توصیف کرد. طالبان در ولایت پنجشیر 36 غیر نظامی را توقیف کرد. نیروهای طالبان 36 غیر نظامی را شامگاه چهارشنبه از قریه شوفه ولسوالی عنابه و با اتهام همکاری با مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. نیروهای طالبان پس از لتوکوب توقیف شدگان آنها را به محلی ناشناس و نامشخص منتقل کردند. به گفته منابع محلی غیر نظامیان توقیف شده به هیچ گروهی وابستن نیستند. برغم سکوت طالبان، گزارش‌ها از بازداشت‌های گسترده در شماری از ولسوالی‌های ولایت پنجشیر در روزهای اخیر حکایت دارد. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در مورد عواقب خروج غیرقانونی از افغانستان هشدار داد. نمایندگی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در هرات در اطلاعیه نسبت به سوء استفاده برخی باندهای مافیایی از افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای مختلف را دارند هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است که قاچاقبران داخلی اخیراً با همکاری باندهای مافیایی در خارج جوانان افغان را در مسیر انتقال به ترکیه و اروپا گروگان گرفته و از خانواده ها اخاذی می کنند. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع افغانستان از نقاط خط فرضی دیورند در ولسوالی زازیاریو به ولایت پکتیا بازدید کرد. قول اردوی منصوری در یک اعلامیه به نقل سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که امارت اسلامی خواهان روابط خوب با تمام کشورهای همسایه است و خواستار برخورد نیک و روابط حسنه از سوی آنان می باشد. بر اساس این اعلامیه مولوی یعقوب گفته است که افغانستان بر خاک دیگران تجاوز نمی کند و به دیگران نیز اجازه تجاوز به خاک افغانستان را نمی دهد. بر اساس توافق مقامات طالبان با هیئت تجاری پاکستان، گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک از این پس به طور 24 ساعته در هفت روز هفته فعال می شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان اعلام کرد که در نتیجه مذاکرات با هیئت پاکستانی، گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک از این پس به طور 24 ساعته در هفت روز هفته برای طی مراحل گمرکی اموال تجاری و عبور و مرور لاری‌ها فعال خواهد بود. همچنین طبق توافق دو طرف، نقاط عبوری غلامخان و دندپتان هم به صورت 12 ساعته در هفت روز هفته باز نگه داشته خواهد شد و حسب ضرورت ساعات کار افزایش خواهد یافت. بنابر اعلام وزارت صنعت و تجارت طالبان، همچنین جانب پاکستان وعده کرده است که برای صادرات کالاهای فاسد شدنی افغانستان به مراحل گمرکی سرعت بخشد. طالبان و هیئت پاکستانی همچنین توافق کردند که تردد آزاد لاری‌های باربری تجاری افغانستان و پاکستان از ماه اوت سال 2022 آغاز شود. از سوی دیگر، طرف پاکستانی موافقتنامه اوپتا 2010 را تا امضای موافقتنامه جدید تمدید کرده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که در روند مذاکرات جانب پاکستانی اطمینان داده است که هیچ نوع محدودیتی روی صادرات اموال افغانستان از تمام بنادر از جمله بندر واگا به هند و سایر کشورها وجود نخواهد داشت. منابع محلی در ننگرهار میگویند که 4 طالب هنگام تفتیش شبانه یک خانه در این ولایت کشته شدند. یک منبع معتبر محلی در ولایت ننگرهار به شرط افشا نشدن نامش به رسانه ها گفته است که طالبان هنگام تفتیش شبانه با مالک یک خانه درگیر شدند که پس از فیر طالبان مالک خانه نیز دست به سلاح برده و 4 طالب را کشته است. این رویداد در ساحه تنگ خشک ناحیه 8 شهر جلال آباد روی داده است. گزارش های محلی حاکی است که طالبان در پسته های تلاشی و جستجوهای خانه به خانه با شهروندان خشن رفتار می کنند. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اعلام کرده است که به دلیل محدودیت های جنسیتی و نبود کار در افغانستان، خانواده های زن سرپرست به شدت به کمک های بشر دوستانه متکی هستند. این نهاد بین المللی گزارش داده است که زندگی در قریه های دورافتاده مشکلات خانواده های افغان را تشدید کرده است و زنان بسیاری در این کشور به بازارها، شفاخانه ها و دیگر زیرساخت های اجتماعی دسترسی ندارند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا در این گزارش افزوده است که از اوت سال 2021 کمک های بشر دوستانه و پول نقد برای بیش از 1.1 میلیون نفر در افغانستان توزیع شده است که چنین حمایت هایی از تشدید بحران انسانی جلوگیری می کند و باعث می شود میلیون ها خانواده حداقل گرسنه نباشند. طالبان 2 فعال مدنی را در ولایات قندهار و هلمند توقیف کرد. این 2 فعال مدنی پس از انعکاس مشکلات مردم در شبکه‌های اجتماعی توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. به گفته منابع آگاه محلی، یکی از توقیف شدگان جوانی ساکن ولسوالی گرشک ولایت هلمند است که وضعیت ناگوار خانواده فقیر را از صفحه فیسبوک خود منعکس کرده است. از سرنوشت این جوان پس از توقیف توسط طالبان خبری در دست نیست. طالبان یک فعال مدنی دیگر را پس از انتقاد از طالبان در فیسبوک توقیف کرده است. به گفته منابع آگاه، این فرد در ولسوالی ژیری در ولایت قندهار زندانی شده است. و با در ولایت جوزجان در شمال افغانستان 12 نفر قربانی بر جای گذاشته است. عبدالغنی سمیم، سرپرست سه‌تامه دولت موقت طالبان در ولایت جوزجان، دیروز گفت که این مبتلایان پیش از انتقال به شفاخانه جان خود را از دست دادند. دکتر خالص قادری از مقامات سه‌تامه در جوزجان استفاده از آب آلوده و عدم تغذیه سالم را دلیل اصلی شیوع گسترده وبا در افغانستان توصیف کرد. گفتنی است که با گرم شدن هوا وبا در ولایات جنوبی افغانستان نیز گسترش یافته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تلاش داعش و القاعده برای دستیابی به پهپادها و تجهیزات نیروهای خارجی در افغانستان. دیدار امیرخان متقی با معاون سفیر قطر در کابل. و بازدید طالبان و سازمان‌های بین‌المللی از منطقه بحران زده بلخ. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، بر اساس توافق مقامات طالبان با هیئت تجاری پاکستان، گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک از این پس به طور 24 ساعته در 7 روز هفته فعال می شود. در خصوص سفر هیئت پاکستانی به افغانستان و توافقات مختلف با طالبان، همکار ما شینواری، آصف شینواری در حوزه شرق افغانستان گفتگوی انجام داده با محترم عبادالله ناصری، استاد دانشگاه ننگرهار، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم عبادالله ناصری، استاد پوانتون ننگرهار و آگاه مسائل اقتصادی، شما هم در جریان هستید که یک هیئت حکومت پاکستان به کابل سفر نموده و توافقات تازه را به حکومت موقت طالبان به امضا رسانیده. شما در شرایط کنونی که پاکستان با چالش های جدی اقتصادی روبرو است، سفر این هیئت پاکستانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
سلام، عرض ادب. دقیق است در این تفاهم نامه که مسائل ذکر شده بر دو جانب، به پاکستان و به افغانستان، بسیار مهم است و نیاز مبرم در این وقت هر دو ممالک دارن، به خاطر از اینکه افغانستان و پاکستان هر دویشان در مشکلات اقتصادی دچار هستند. حیات پاکستان که در اینجا آمده، ما دقیق می فهمیم که امی آمدن حیات در اینجا یک انگیزه همکاری بین دو کشور هستند و کشور پاکستان به مسائل آل آمده شده که در پیشین اصلا اینیا نمی خواستن که مسائل مطرح بکنن و در تطبیقش به شکل دوامدار اینیا مشکلات ایجاد می کردن. خدا کند که این دفعه این هیئت که آمده به متعهدات خود استاده شود و سفر هیئت پاکستان به افغانستان که آمده یک اقدام خوب است بر دو کشور.
استاد، در این توافقنامه گفته شده که بعد از این دروازه های تورخم و اسپین بولدک به گونه 24 ساعته برای انجام فعالیت های بازرگانی باز خواهد بود و راههای غلام خان و دیگر راههایی که برای ترانزیت بین افغانستان و پاکستان وجود دارد مانند گذشته 12 ساعت فعال خواهد بود. به نظر شما فعال شدن 24 ساعته این دروازه ها چه نقشی در رشد و تقویت اقتصاد افغانستان داشته خواهد بود؟
دقیق است که بنادر بین پاکستان و افغانستان که ما داریم، اگر در بنادر سهولت ها ایجاد شود بر دو کشور مفید است، بر دو کشور از لحاظ اقتصادی بسیار مؤثر تمام میشه، خصوصا با کالاهایی که بسیار حساس هستند. وقتی که در بنادر سرش وقت میگذره کالاهای ما و از جانب پاکستان ضربه میبینه، خراب میشه، خصوصا ترکاری و میوه‌جات. در این زمان تجارای افغانستان و پاکستان ضربه اقتصادی میبینه که در نتیجه برمیگرده به رکود اقتصادی هر دو کشور. در یک چیز دیگه که در این تفاهم نامه ذکر شده، او مسئله بندر واگه است که از بندر واگه به هند افغانستان میتواند صادرات خود داشته باشه. این یک مسئله بسیار مهمه است که ما از این ادرس میتوانیم کالاهای خود به کشور هندوستان صادر بکنیم و از کشور هندوستان واردات خود را بدون قید شرط داشته باشیم. و مسئله مهمی دیگه ای است که در این تفاهم نامه آمده که بنادر 24 ساعته و 12 ساعته باز می باشه، در پهلوی ازی که باز می باشه، ما که وقتی از بنادر خصوصا از بندر واگه و از کراچی از یکی اموال خود میاریم، پاکستان کدام وقت مشخص برای ما تعیین نکده و وقت برای ما چقدر که به ضرورت باشه تجارای ما میتوانه که اموال خود در این مسیر بیاره. و مسئله دیگه که کالاهای پاکستان از رای افغانستان به کشورهای آسیای میانه مثلا تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان صادر میشه، افغانستان وقت خود از 5 روز به 8 روز برده که این بیشتر یک اقدام مؤثر است و خوب است به کشور پاکستان و این یک نشان میده که بین پاکستان و افغانستان یک رابطه خوبی برقرار میشه.
استاد، به عنوان سوال اخیر، حکومت پاکستان در گذشته ها نیز توافقات متعددی در بخش اقتصادی با جانب افغانستان به امضا رسانیده اما بعدا عملی نشده. شما چقدر خوشبین هستین که جانب پاکستان با عملی شدن این توافقنامه تازه پایبند؟
مسئله تعهد پاکستان که چندین بار در گذشته خصوصا در تفاهم ابتا که اینا داشتن اینا عمل نکردن، ولی شرایط فعلی که است یک ضرورت پاکستان است که باید عملی بکنن. خاطر از اینکه پاکستان در شرایط فعلی بسیار در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، اگر اینیا نیاز نمی داشتن حیات روان نمی کردن و این تعهدات که تازه کردن، تعهد ابتا و مسائل بنادر و مسئله اموال تجارتی افغانستان که از میدان هوایی پاکستان میشه که به کشورهای خارج بره، این مسائلی هستند که اینها نیاز دارن فعلا، ولی ای که اینا در آینده چی میکنن این مشخص نیست. خاطر از اینکه در گذشته ها اینها بار بار تعهدات خود شکستانده و با مواده ها و تعهداتی که داشتن استفاده نشدن. ببینیم که در این مرحله اینها چی میکنن. در آینده ما منتظر امو تعهداتی از شان هستیم که اینها امو تعهدات خود عمل میکنن یا نمیکنن.
عبادالله ناصری بود، استاد دانشگاه ننگرهار، در گفتگو با همکار ما آقای آصف شینواری. در همین خصوص، یعنی ملاقات‌ها و گفتگوهای هیئت پاکستانی با مقامات حکومت موقت افغانستان، همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان، که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و معین محترم وزارت اقتصاد حکومت موقت افغانستان، بفرمایید که ارزیابی شما از سفر و ملاقات های هیئت پاکستانی که از چند روز به طرف در کابل حضور دارند و گفتگوهای خود را با جانب افغانستان آغاز کردند چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سفر هیئت پاکستانی با منظور تعامل گسترده بین افغانستان و پاکستان در حوزه های تجاری و اقتصادی صورت گرفته و در گذشته نیز چون این هیئت های بحث های را در ارتباط با مسائل مرزی، تجاری و اقتصادی داشته و این هیئت هم در امور راستا و منظور پیگیری مذاکرات گذشته به کابل آمده بودم.
خب، محور گفتگوها جناب معین صاحب چی بوده و به چه نتیجه نهایی طرفین دست یافتند در این دیدارها و نشست‌ها که شما فرمودین؟
گفتگوها بیشتر بین دو طرف به ارتباط با مسائل تجاری و قرارداد افتا که در گذشته بین دو تا کشور به امضا رسیده بود و همچنین مسائل مرزی صورت گرفته. به این دلیل است که این هیئت بیشتر قراردادهای گذشته را که بین دو تا کشور از جمله قرارداد افتا مورد توجه قرار گرفته بود، او را دنبال کرده تا اینکه دو طرف بتانه مفاد قرارداد افتا را بیشتر عملی بسازد و سهولت های ترانزیتی، تجاری و مرزی بین دو تا کشور فراهم شود.
خب، گفته میشه که کابل و اسلام آباد هر دو مایل به افزایش تجارت، توسعه اقتصاد هستند. چقدر بستر به یمر انوار بوده و افغان ها چه سودی میتونن از این آیه ببرن؟
افغانستان و پاکستان هر دو علاقمند هستند که تجارت بین دو تا کشور افزایش پیدا کنه و با توجه به موقعیت ژئواکونومیک افغانستان تجارت پاکستان با آسیای میانه رونق پیدا کنه و همچنین برعکس، و افغانستان میتونه از این موقعیت ژئواکونومیک خود برای ایجاد اشتغال استفاده کنه از جمله در پروژه تاپی. بنابراین افغانستان هم علاقمند هست که تجارت بین دو تا کشور افزایش پیدا کنه و موقعیت ترانزیتی افغانستان بتونه در کاهش فقر، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای شهروندان افغانستان از جمله نسل جوان افغانستان مفید و سودمند واقع شود.
آقای دکتر، گفته میشد که یکی از مسائل مهم که مورد بحث قرار میگیره و هیئت پاکستانی وادار شد که به افغانستان بیاید، موضوع زغال سنگ افغانستان است. بفرمایید که در عرصه زغال سنگ چه توافق صورت گرفت؟
بحث زغال سنگ هم یکی از مواردی بوده که در او گفتگو صورت گرفته و با توجه به اینکه قیمت جهانی زغال سنگ افزایش پیدا کرده، افغانستان علاقمند است که حدی اکثر منافع ملی خود را در این راستا مورد توجه قرار بده و با توجه به بحران انرژی در پاکستان وجود داره و با توجه به اینکه پاکستان قبلا از آفریقا زغال سنگ خود تامین میکرد، بنابراین زغال سنگ افغانستان میتونه برای پاکستان هم سودمندی های داشته باشه. اما افغانستان قطعا در این مورد قیمت جهانی را مورد توجه قرار خواهد داد و تلاش میکنه که حداکثر منافع ملی افغانستان تامین شود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
در تازه‌ترین گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، مبنی بر نقض حقوق بشر و تلفات غیر نظامیان از زمان تسلط دوباره حکومت موقت طالبان در افغانستان که منجر به کشته شدن 700 غیر نظامی و زخمی شدن 1406 تن از شهروندان افغانستان شده است، همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید و از نظرات این کارشناس آگاه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تازه ترین گزارشش را در پیوند به نقص حقوق بشر و تلفات غیر نظامیان از زمان تسلط دوباره حکومت موقت طالبان بر افغانستان منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که 700 غیر نظامی کشته و 1406 نفر هم زخم برداشتند. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با آقای عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی و بررسی شما از گزارش تازه یونما چی است؟
سلام و درود بر شما و همچنان سلام و درود به تمام شنونده های عزیز. گزارش را که تا جایی را من خواندم، گزارش تکمیل نیست، به خاطر که شرایط حاکم در افغانستان باعث از این میشه که گزارش ها دقیق ترتیب نشوه و اکثریت موارد جا بماند. دمی طول 20 سال هم که حکومت جمهوریت هم بود، اکثریت گزارش ملل متحد و نهادهای بین المللی ناقص بودند که ما چندین گزارششان را نقد کردیم و جهت تصحیح به مون نهادهای مربوطه با اونا تماس شدیم و تصحیحات را اونا بعداً به وجود آوردن. حالا که متاسفانه ما در افغانستان نیستیم که کار انجام بدیم، اما معلومات را که ما داریم، ارزیابی را که ما کردیم، این گزارش تکمیل و دقیق نخواهد بود و نیست، به خاطر که وضعیت افغانستان جواب میکنه که گزارش هایی ساخته نشه. و همچنان کارمندایی که در ملل متحد اکثرا فعالیت میکنه، بعضی از گزارشات را حتی اونها نمیخواید بیرون بده، اما کارمندای داخلی افغانستان که هست، مسائل سلیقوی که وجود داره، ما یک گزارش را که واشنگتن استیت چند سال پیش نشر کرده بود، او اکثرا همی کارمندای داخلی خودشان دور جمع کرده بود، ناقص بود که ما در اون جلسه ثابت ساختم که اما گزارش از اونا ناقص است و کارمندا مسائل سلیقوی را اونجا به کار برده. بنابراین گزارش ملل متحد مثل سایر گزارش ها خواهد بود.
درست. هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یا یونما گفته که اگر حکومت موقت طالبان حقوق بشر را رعایت نکنند، دیگر خبری از تعامل با جهان و به رسمی شناختن نیست. به نظر شما آیا این گزارش کدام تأثیری روی سیاست های حکومت موقت طالبان خواهد گذاشت؟
از این موردی که اینا گفته که جامعه جهانی با طالب ها که اگر رویش منش خود تغییر نده وارد تعامل نمیشه، یک گپ خوب است. فشارهای جامعه جهانی و فشارهای کشورهای متمدن دنیا باعث میشه اینا در رویش خود تغییر بیاره، اما چیزی را که آدم در رفتار طالب ها میبینه، اینا قابل تغییر نخواهد بود. روز به روز در اوایل گپای خوب می زدن که ما تغییر میکنیم، حکومت ما حکومت سرپرست است، یک حکومت فراگیر می سازیم و اینا نه تنها که خوبتر نشودن، بدتر شدن و در رویش از اینا تغییر نمی آید، به خاطر یک گروهی که با زور اسلحه و با جنگ و خشونت سر کار شده باشه و هم در افغانستان، او با هیچ معیار جهانی و معیار پذیرفته شده عصر حاضر پابندی نداره و اینا قابل اصلاح نیست. رای حل اینا فکر میکنه که به مو غروری که پیش از اینا خلق شده که ما دنیا رو شکست دادیم، اونمو زجر و بدبختیش مردم میکشه اینا کو. خب من مصارف جنگ و مصارف دفاتر خود از یک جای پره میکنه و از مردم مالیات را میگیره در شرایطی که بسیار بیکاری و قحطی و مشکلاتی که مردم داره. شما آن شاهد هستین که برای خرج حکومت اینا مالیات را چند برابر ساخته، مثلا گمرکات را تا 4 برابر مصارف گمرکاتی را بالا برده. اینا فکر میکنه که اونمو حکومت و نظامی هایشان که مارش داشت و اسلحه و مهمات داشت همه چیز است، اینا نه در قصه مردم است و نه به مردم اعتنایی داره و به گپای جامعه جهانی هم کدام توجه نمیکنه. اما رقمی که 20 سال هیچ معیار جنگی را اینا رعایت نکردن، حالا هم خود را در رأس حکومت میدانه، هم تغییرات نمیاید.
حکومت موقت طالبان گزارش یونما را رد کرده و هر گزارشی که مبنی بر نقص حقوق بشر باشد در افغانستان اکنون از سوی حکومت موقت طالبان رد میشه. نظر شما در این باره چی است؟
خب اینها که هست همیشه مسائل را از نظر خود میبینه و با هیچ معیار جهانی و معیار پذیرفته شده امروزی اینا باور نداره و همو مسائل اعتقادات اسلامی را که خودشون پیشکش میکنه بازو هم باور نداره. اونا اینه در هیچ مذهب اسلامی که در افغانستان پیروان خود داره کار را که نمیکنه هیچ همخوانی نداره و در مذاهب اسلامی هم او دستورات نیامده. بنان اینا اونم چیز را که خودشان میگه کار را که میکنه دستورات را که میتن میگه می قانون است، یعنی می همه چیز است. اینا بشر را که میشناسه که نقص زور بگه که نقص حقوق بشر. زن ها مگر بشر نیست؟ امروز کار کردن زن ها در ادارات دولتی، تحصیلات دختران از صنف 6 تا صنف 12 اینمیا حقوق اولیه یک انسان است، چی او زن باشه چی مرد باشه، حق کار حق تحصیل. این دو حق اولیه را از زنا گرفته اینا مگر نقص حقوق بشر نیست؟ اما بدون گروه خودشان و یک قوم خاص اینها تمام مردم افغانستان را از کار کردن در ادارات دولتی باز می‌دارن. تلاشی های خود سرانه، زجر، شکنجه، قتل ها و همچنان محکمه های صحرایی از نظر از اینا فکر میکنه که اونا با موازین حقوق بشری برابر است. اینا هر کار را که انجام میده و خلاف اینا حقوق بشر است و تمامی امو موازین حقوق بشری را اینا زیر پا گذاشته و زیر پا میگذاره و خودشان خب یک گپ میزنه دیگه، اما حقیقت نداره که پای از اینا. اینا عملا آشکارا حقوق بشر را نقص میکنه. مثلا دمی بلخاب، ولسوالی بلخاب که چند وقت پیش جنگ بودن، 27,000 انسان از اونجا به سرپناه شدند و آواره شدند. شاید 500 نفر می جنگید. چرا همه مردم اینا شکنجه میکنه؟ خانه های مردم را تصاحب شد، از زمین های مردم اینا خراب کردند و از بین رفتند، محکمه های صحرایی انجام دادند. همین رقم در احزان و قاطع افغانستان، در پنشیر، در اندراب ها، در خیلی جاها، در شهرهای بزرگ مردم ها را وقتی جهت بازجویی از خانه هایشان میبره گم میشه. اونا به ده ها موارد از این اتفاقات رخ داده. اینا را همه ایشان نقص حقوق بشر است و نقص تمامی قوانینی که چی اسلامی باشه چی غیر اسلامی باشه اینا هست. یکی خودشان رد میکنه و گفه خودشان است، اما حقیقت چیز دیگه است.
آگاهان به این باور هستند که این اعلامیه ها و این گزارش ها به درد ملت افغانستان نمیخوره و برای که رعایت شود حقوق بشر در افغانستان باید جامعه جهانی وارد گفتگوهای اساسی با حکومت سرپرست در افغانستان شود. پیشنهاد شما برای حل این مشکل در افغانستان چی است؟
برای حل افغانستان با موجودیت امارت و گروه طالبان و اینا خب پیدا نمیشه. یک حکومت فراگیر ملی ساخته شود که اقوام مختلف افغانستان، زنان و تمام جریان ها در او باشد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر.
باز کن دری.
این
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقایی صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر به غزنی، ولایتی کمتر صنعتی و بیشتر زراعت و باغداری و مالداری، که شاید به دلیل اقلیم مناسب برای این مشاغل و امور بوده است. البته دیگر مشاغل هم از مصروفیت‌های مردمان این دیار است که بیشتر در شهرها متمرکزند. با سفرنامه غزنی امروز ما خوش آمدید.
در ولایت غزنی در پهلوی کلالی و پوستیندوزی، مزگری، زرگری، پشمینه بافی و خامکدوزی نیز از صنایعی هستند که یک تعداد مردم این ولایت در آن مصروفند. صنعت پشمینه بافی و خامکدوزی به مردم ولسوالی‌های جغتو، ناور، جاغوری، مالستان و بخش‌های از ولسوالی قره‌باغ مربوط می‌شود. کلالی نیز یکی از صنایع مهم این ولایت است و از زمان‌های بسیار قدیم در دوران سلطان محمود غزنوی که این شهر مرکز علم و فرهنگ بود مروج است. غزنی از این که دارای زمین‌های سرسبز و آب‌های زیاد است، اکثر باشندگان این ولایت مصروف دهقانی‌اند و حاصلاتشان را بیشتر به بازارها عرضه می‌کنند. انگور این ولایت بسیار مشهور و زیاد است، اما در پهلوی انگور میوه‌های همچون زردالو، شفتالو، ناک، بادام، چهارمغز، آلوی بخارا، سیب، انجیر، آلو، گیلاس و میوه‌های دیگر نیز زیاد است.
غزنی زمستان‌های سرد و پربرف دارد که به دلیل مناطق ناهموار آن است و از نتایج خوب آن وجود آب کافی است و البته از قدیم مردم تدبیر می‌کردند که برای مراحل مختلف زراعت و باغداری آب کافی داشته باشند. برای همین بندهای آبگردان درست می‌کردند تا به این وسیله از هدر رفت آب از منطقه‌شان جلوگیری کنند. به یکی از این بندها سری میزنیم و از قدامت و خصوصیاتش جویا میشویم.
بند سلطان یکی از بزرگترین بندهای آبگردان در غزنی است. این بند در قسمت شمالی ولسوالی خواجه عمری غزنی و در مربوطات ولسوالی جیغتوی میدان وردک قرار دارد. سنگ بنای این بند در زمان سلطان محمود غزنوی گذاشته شده و پس از آن در دوره‌های مختلف بازسازی شده است. این بند تاریخی ظرفیت ذخیره سازی 12 میلیون متر مکعب آب را دارا بوده و 15000 هکتار زمین را تحت آبیاری قرار می‌دهد.
این بند یکی از بندهای بسیار مهم برای مردم ولایت غزنی می باشد. ظرفیت اعظمی بند حدود 12 میلیون متر مکعب آب می باشد که از آبی از این بند حدود 15000 هکتار زمین آبیاری می شود. بر علاوه آبیاری مستقیم زمین های زراعتی، این بند در تغذیه آبای زیرزمینی و همچنان محیط زیست ولایت شهر غزنی بسیار رول عمده دارد.
دیوار قسمت شرقی بند در سال 1384 خورشیدی فرو ریخت. دولت اما طی 15 سال گذشته قادر به بازسازی آن به صورت اساسی نشده است. مسئولان حالا میگویند قرار است به زودی این بند به صورت اساسی بازسازی شود.
خوشبختانه در سال 1398 در قسمت بازسازی بند اقدام گردیده، طوری که 1398 دروازه های بند را که مشکلات تکنیکی بیشتر داشت ترمیم نمودیم که فعلا هم دروازه‌اش فعلا تحت ترمیم قرار دارد و بازسازی اساسی دیوارهای بند هم فعلا در مرحله تدارکات وزارت انرژی آب قرار دارد.
آب بند سلطان از کوهپایه‌های ولسوالی جیغتو و ناهور غزنی سرچشمه می‌گیرد و زمین‌های ساحات ولسوالی خواجه عمری، مرکز غزنی و برخی از ولسوالی‌های دیگر را تحت آبیاری قرار می‌دهد. دهقین میگویند که بند سلطان برای آنان از اهمیت خاصی برخوردار است و دولت باید هر چه زودتر این بند را بازسازی کنند.
اگر ذخیره ما پول باشه زایش منج ما را بسته، اما حال مشکل ما این است که می بند ما جور شد، پوچکای ما جور شد که می یک چهار راو که ما یک مانزو استفاده کنیم.
خود دو ماه بار ما استفاده میتونیم دیگر در 15 جوزا ما یا بخش ما در 15 میزان ما همین سه چهار وقت ما هم که ما اگر بند سلطان جور باشه بشه او ما کمتی او باید زنون نداره یا او ما شش ماه هفت ماه هم تا مفت ما جانی مرد طرفی خب اید بدرد ما نمخواه سمستان شش ماه هفت ماه هم تا مفت مرد.
بند زنخان و بند سرده از بزرگترین سطحای آبی در ولایت غزنی است که سالها پیش ساخته شده است، اما تا 18 سال گذشته در خصوص ساخت بند آبگردان جدید توجه کمتر شده است.
دوستان، جغرافیای افغانستان متشکل از کوه‌ها و دره‌ها و مراتع زیبا و بکر است و همین صعب العبور بودن بعضی از مناطق باعث شده که گونه‌های مختلفی از جانوران کمیاب را در خود جای دهد که شامل پرندگان تیز چنگال و قوی پیکر مثل عقاب، باز و باشه و چرندگانی مثل آهو و بز کوهی می باشد. همچنان بخشایی از افغانستان زیستگاه یوز پلنگ آسیایی هم هست، اما هیچگاه نظارت دقیقی برای حفظ این سرمایه های طبیعی نشده است، قسمی که در دهه‌های اخیر و نبود حکومت مرکزی مقتدر سودجویان مدام به فکر شکار و قاچاق این حیوانات بودند و از این راه و انتقال این گونه‌های نادر به ممالک عربی سود کلانی را این واسطه‌های بین‌المللی به جیب می‌زدند. این بحث جای پرداخت دقیق تر را دارد که به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم. فعلا برویم به یک قریه از ولایت غزنی و اقدام خودجوش و جالب یکی از باشندگان غزنی را بشنویم که آهو پرورش می‌دهد. بله، تعجب نکنید، شاید در هیچ جای دنیا با این شکل اتفاق نیفتد، اما حالا که در غزنی روی داده است.